أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا ابن جندب، قال الله جل وعز في بعض ما أوها: إنما أقبل الصلاة ممن يتواضع لعظمتي. بس در توضیح فرمایشات نورانی امام صادق علیه السلام است. در این فرمایش امام علیه السلام یکی از اون اموری که خدای متعال به بعضی از انبیایش وحی کرده رو بیان می‌فرمایند که در رابطه با نماز و تأثیرات نماز که به عنوان قبولی نماز مطرح می‌شود و آثار نماز، حق تعالی مطالبی رو بیان فرمودند. عرض شد در جلسه گذشته نماز و بعضی از فروع دین از اموری است که در همه ادیان مطرح بوده، به طور خاص نماز از یک عظمت و جایگاه ویژه‌ای در دینداری مورد توجه قرار گرفته است. طبق روایات فرمودند که نماز عمود دینه، ستون خیمه دینه. دین که مجموعه ای از اعتقادات و مسائل اخلاقی و مسائل عملی است، در نماز متجلی شده که هم مسائل اعتقادی در آن مطرح است، مسئله توحید به معنای صحیح و جامعش. اگر خوب دقت کنیم در سوره مبارکه حمد که به هر حال باید آن را در نماز خواند، رکن اساسیش توجه به توحیده، به هم خالقیت خدا و هم مالکیت خدا و هم ربوبیت مطلقه خدای متعال، که این ربوبیت تشریعی رو هم دربر داره، ربوبیت تشریعی رو شامل میشه، که بیانگر این است که قانون گذار منحصر برای انسان خدای متعال است. منتها این ربوبیت از طریق وسائطی که خودش مقرر کرده ظهور پیدا میکنه و این وسائط به عنوان صراط مستقیم معرفی شدن که ما همواره هدایت به صراط مستقیم رو از خدای متعال طلب میکنیم، که خود هدایت شأنی از شؤون ربوبیت حق تعالی است، که هدایت تشریعی با همان ربوبیت تشریعی همراه است که متضمن مسئله معاد هم قهرن هست، که به ما هدف عالی از خلقت رو نشون میده. مسئله معاد که در آن حاکمیت خدای متعال ظهور پیدا میکنه، که با مالک یوم الدین که حاکم روز جزا هست این مطالب بیان میشه. این دستگاه اعتقادی که در ضمن این توجه به اون کسانی که هادی هستند به صراط مستقیم مشخص هم میکنه، صراط الذین انعمت علیهم، صراط منعم علیهم، نه صراط ضالین و مغضوب علیهم. صراط منعم علیهم صراط چهار دسته از انسانهای برجسته عالم است که در سوره مبارکه نساء 69 این رو بیان میکنه که خواستن اونها رفیق راه ما باشند در همه شؤون. از ابتدای وجودمون تو این عالم که قرار میگیریم با این همراهان باشیم تا انتها که قیامت است، که فرمود من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. معیت با صراط مستقیم و همراهی با صراط مستقیم متفرع بر خضوع فرمان برداری است. کسی که میخواد به حال فرمان بردار باشه و فهمیده که ما به حال تو این عالم قانونمند هستیم، باید تبعیت از قانون حق بکنیم و قانون حق را خدای متعال برای ما می آورد که خودش حق مطلق است و عالم رو به حق آفریده، انبیا را هم به حق فرستاده، کتب را هم به حق نازل کرده. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما، و همینطور تعبیرات گوناگون. پس محور عالم بر اساس حق دور میزنه، ما هم در این عالم قرار گرفتیم که به هر حال حق و باطل با هم دیگه مخلوط جلوه میکنه برای ما. با این محور حق باید ما حرکت بکنیم و محور حق بعد از نبی اکرم صلی الله علیه و آله امیر المؤمنین و اهل بیت علیهم السلام که شرط اولیه و اصلی قبولی نماز ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام و دوری از دشمنانشونه. خب این اهدنا الصراط المستقیم خودش هم ولایت رو بیان میکنه، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین براءت و دوری رو، که نمیشه کسی تو صراط مستقیم باشه با مغضوب علیهم ضالین هم یه ارتباطی داشته باشه. مغضوب علیهم در قرآن کریم عمدتا یهود و نصاران و ضالین هم که همون مشرکین و کفار و اینا هستن. بنابراین خط روشنه که با این بیانات شرط اساسی قبولی نماز این معناست. پس نماز این رکن را که توحید صحیح باشد، ای تعبیر میکنم توحید صحیح، توحید صحیح یعنی اعتقاد به فرمان روایی مطلق خدای متعال از طریق اسباب و وسائطی که خودش معین کرده، فرمان روایی تکوینی خدا از طریق ملائکه ظهور میکنه که بل ملائکه، فرمان روایی مطلق خدا برای انسان به طور خاص و جن که انسان و جن را برای اطاعت اختیاری آفریده، بندگی اختیاری آفریده از طریق انبیا و اولیا که بعضی از ملائکه هم واسطه در رساندن وحی می شوند، نظام تشریع می شوند. لذا اگر کسی با حضرت جبرئیل علیه السلام، با حضرت میکائیل علیه السلام دشمنی داشته باشه، با خدا دشمنی کرده. در قرآن کریم اسم این دو ملک رو به طور خاص می آورد، چون حضرت میکائیل علیه السلام واسطه در فیوضات تکوینی رزق و حضرت جبرئیل علیه السلام واسطه در فیوضات تشریعی دینه. انکان عدوان لجبریل تا کذا. لذا ادهی که توقع نداشتن دین جدید بیاد، فقط حس ناسیونالیستی داشتن که ما به حال یهودی ها باید دینمون حاکم باشه، اینا به عنوان این که دین جدید به واسطه جبریل آمده با جبریل به حال دشمنی داشتن. نمی فهمن بابا این جبریل از خودش اختیاری نداره، او واسطه فیوضات خدای متعاله. در واقع حضرت موسی علیه السلام اینا ایمان ندارن. به هر حال این ویژگی اول نماز که مظهر اظهار توحید صحیح انسان است که با نبوت و با ولایت همراهه، اون وقت انسان رو در مسیر حال خضوع قرار میدند که باید انسان امور دیگش هم صلاح پیدا بکنه، صالح بشه، که حالا دستوراتی که در فقه آمده از گردیم باید به هر حال صحت نماز و صحت نمازم به اموری تکیه میکنه. این یک برحال جامعیتی که نماز داره که خضوع انسان را برحال ظاهرش نشون میده. منتها باید اگر ما بخواهیم تأثیرات برحال بیشتری داشته باشه، باید به امور دیگری غیر از مسائلی که در رساله عملیه آمده و شرایط صحت نماز رو مسائل رساله عملیه فقهای عظام زحمت کشیدن در طول سالها اینها رو به صورت فارسی راحت از منابعش استخراج کردن در اختیار ما گذاشتن، ما اینا اول داشته باشیم، بعدش هم مراحل دیگر چیزهای دیگر که در این فرمایش که از کردیم این وحی رو خدای متعال به حضرت موسی علیه السلام فرموده که امام صادق علیه السلام در اون وحی که به حضرت موسی علیه السلام شده که نماز رو خدا فرموده من با این شرایط قبول میکنم داره برای ما بیان میکنه. بله، بنابراین یکی از اون شرایط همینه، ممن یتواضع لعظمتی، کسی که در برابر عظمت من تواضع کنه، یعنی نماز ماهیتش اینه، اون حالت خضوع و کوچکی رو در برابر خدای متعال برای انسان باید بیاورد. خب اگر انسان قبل از نماز تواضع در برابر خدا نداشته باشه با نافرمانیش، این چگونه میتواند این نماز اون تواضع انسان رو ظهور بده؟ لذا فقط این تواضع به گردن کج کردن که نیستش، که به این است که ما خودمون رو در برابر حق کوچک بدانیم، خودمون رو فرمان بردار بر حال تربیت بکنیم و در جهت فرمان برداری نفسمون رو قرار بدیم. خب یکی از مسائل مهم حضرت اینو بیان میکنن، و یکف نفسه عن الشهوات من اجلی، نفس خودش رو انسان مسلی در شبانه روز به خاطر من خلاصه نگه بداره، باز بدارد نفسش رو از ارتکاب شهوات و امور خلاف و فرو رفتن در آن، هر دوش، هم چشم شهواتی داره، گوش شهواتی داره، زبان شهواتی داره. خب انسان که میخواد بعدن مؤمنش آبروشو بریزه، که خودش جلوه بکنه، غیبتشو بکنه، یا نعوذ بالله تهمت بهش بزنه، اینا شهوات زبان است. این گناهانی که برای زبان مطرح شده اینا شهوات بر حال، یعنی اون تمایلات خودخواهانه است. در واقع این چنینه، هر یک از این گناهان تجلی یک خودخواهی انسانه که شخص به حال گناهکار در واقع هوا پرست، این داره اون خود شیطانی، خود دنیاییش رو در برابرش یک خضوع میکنه، که خب فرموده است اگر کسی بخواد در برابر خدا خضوع داشته باشه، صراط مستقیم واقعا باشه، باید در برابر شیطان خضوع نکنه. علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو، من با شما پیمان نبستم ای فرزندان آدم بندگی نکنید شیطان رو. خب بندگی دو وجه داره، یه وجه اولش که مفهومی که ازش میگیریم این است که من شما رو خالق بدونم، من شما رو رب بدونم. خب کسی شیطان رو خالق نمیدونه، حتی شیطان پرستان شیطان رو خالق نمیدونن، ازش اطاعت میکنن. پس اینجا مقصود اطاعته، ان لا تعبدو یعنی ان لا تطیعو، از او اطاعت نکنید. چون از کردیم عبودیت در اصطلاح بر حال قرآنی و روایات یک معنای ابتدایی داره که همان در برابر کسی رو یا موجودی را رب دانستند و همینطور. دوم اطاعت کردن. لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله را. اینجا عبد به معنای مطیع. مطیع غیر خودتو قرار نده، یعنی اطاعت از کسی که فرمان در برابر خدا میده. بخوای عبد ذلیل کسی بشی، خدا تو رو آزاد آفریده، یعنی بنده خودش ما رو آفریده. اگر فرموده از فلان شخص هم اطاعت بکن، چون اطاعت از او اطاعت از خودشه. فرمود و من یطع رسول فقط اطاع الله. خود او فرموده اطیع الله و اطیع رسول الله اولی الامر منکم. پس بنابراین این اطاعت از غیر خدا نمیشه. مقصود از این روایت اینه که عبد غیرت نشو، یعنی سرسپرده دیگران بدون ملاک نشو. ببین اگر کسی فرمان خدا را بیان میکنه که فرمودن من اسقا الی ناطقن فقط ابده، کسی که گوش بده به یک گوینده ای داره او رو بندگی میکنه. یعنی چی؟ یعنی گوش میده که حرفاشو اطاعت بکنه دیگه. خب اگر این ناطق از حق باشه، داره کلمات حق رو بیان میکنه، خب این داره عبادت و اطاعت از حق رو میکنه. اگر ناطق گوینده باطل و شیطان، بلنگوی شیطان باشه، این داره از شیطان اطاعت میکنه. پس این عبودیت به این معناست. ازا فرمود اگر بخواهیم ما نمازمون برحال تأثیر گذار در روحمون باشه، که قربان و کل تقی فرمود باعث تقرب انسان پاکیزه است، اون پاکیزگی روحی رو برای ما بیاره که سبک بشیم تا قرب به خدای متعال پیدا بکنیم. قرب به خدای متعال پیدا کردن ما به این است که روحمون از تعلقات سبک بشه. این تعلقات روح ما رو سنگین میکنه. اثاقلتم الی الارض، قرآن میفهمد اونایی که تن به جهاد نمیدن و فرار میکنن از جهاد در راه خدا، اینا به زمین چسبیدن و سنگین شدند. زمین انسان رو سنگین میکنه و تعلقات زمینی انسان رو در زندان قرار میدهد، که از کردیم این آیات سوره متففین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کتاب و ما ادراک ما سجین، کتاب مرقوم، کتاب نامه اعمال کسانی که میخوان بر حال در برابر حق بایستن، تخطی بکنن، تجاوز بکنن، اینها در زندان است. زندان متراکم هم هست. این سجین صیغه مبالغه است، از سجن گرفته شده. هی در زندان های تو در تو. این دیگه بستگی به انسان داره که ادامه بده فسخ و فجور را. اگر هی ادامه بده این هی قل و زنجیرهاش رو در این زندان بیشتر میکنه، اگر نه هی برگرده توبه بکنه، در واقع در حال توبه دیگه فجور نداره. به هر حال قرآن کریم این مسائل رو بیان میکنه. وقت اینجا میفهمد که شهوات با این بیانی که عرض کردیم خیلی گستردگی داره. این شهوات، این قوای ظاهری است، تازه یه شهواتی است که حقیقتش در قوای ظاهری ما نمایش پیدا نمی‌کنه، نتیجهش در قوای ظاهری. من دوست دارم که همواره در حال اسمم در بره، دوست دارم که ای غلبه کنم، یه حکومتی داشته باشم، کسانی تحت فرمانم باشن، و حالا به هر نحوی که باشه، نه اینکه به هر حال من دستور حق را اجرا بکنم، کسانی به هر حال تحت فرمان من برای اجرای دستور حق باشه، این نیست. چون این معنا اگر کسی در نظرش باشه، اون خودش دیگه مطرح نیست، اون دستور حق و فرمان حق مطرحه. لذا عباد الرحمن طبق آیه قرآن اینطوری هستند که وجعلنا للمتقین اماما، دعاشون اینا، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. امام این پیشوا که میخواد جلودار باشه، جلودار متقین، این خودش بندگی رو در وجودش پیاده کرده، میخواد با این جلوداری هم این بندگی ادامه پیدا بکنه. خب این خوبه. حضرت یوسف علی نبی و علیه السلام میاد نزد عزیز مصر، خودش رو مطرح میکنه، انی حفیظ علیم، من امین، من امانت دارم، واردم، متعهدم، متخصصم که اداره حکومتت رو به عهده بگیرم. بعد او هم دیده بود که چجوریه، خب پس شما نزد ما مکین هستی، جایگاه داری. حال این چنینه، منتها خیلی باید انسان مواظب باشه. بله، گاهی به این عنوان انسان وارد میشه و هوای نفسانی میاد به گونه ای که دیگه مقام جلو من نگیر، که اگر به من سلشگر نگفتن اینجا، محال پروفسور نگفتن، آیت الله نگفتن، آیت الله عظما نگفتن، و و و همینطور حالم عوض نشه. اینا خیلی مورد ابتلا قرار میگیره. لذا وقتی عباد الرحمن هم که این چیزهای تقاضا میکنن، مورد امتحان قرار میگیرن. همینطوری نیست که به هر حال این معنا درشون بیاد و دیگه تمام بشه، نه، همواره باید انسان در مسیر حق خودشو نشون بده. خب شهوات عرض کردم انواع مختلف داره، هر مرتبه ای از نماز که میخواد انسان داشته باشه، یک به هر حال تواضع خاصی در برابر عظمت خدا میطلبه و یک بازدارندگی خاصی از شهوات میطلبه، که اینها به هر حال بیانگر این است که به هر حال این امور دارای مراتب، اینطور نیست که فقط یک مرتبه باشه. حالا نمازی که ما میخونیم که همون نمازی است که علی علیه السلام میخونه، ظاهرش یکیه اما باطنش از حال زمین تا فوق عرشه. بله، ولی به هر حال این مطالب باید مورد توجه ما قرار بگیره که ما در جهت حضور قلب، اول صحت نماز، بعد کم کم به حضور قلب یک توجهی بکنیم که ذهنمون جایی نره. حضور قلب اونم دارای مراتبیه. اولین مرتبه این است که ما ذهنمون تو محتوای نماز باشه. این خطوراتی که به طور خاص تو نماز میاد، تا میگیم الله اکبر میرم تو درس و بحث، میرم توی کارهای هر کسی کار خودش، در مغازه، تو دستگاه ریاست و برنامه ریزی، نقشه ریزی. مرحله اولش این است که این ذهن رو ما متمرکز بکنیم. لذا نبی اکرم صلوات الله علیه و آله میاد که دو رکعت سبک، خیلی طولانی هم نه، انسان با تفکر بخواند، این بهتر است از این که یک شب قیام داشته باشه. خب نیا کنید، در دستورات دین ما هم به کمیت توجه دادن، هم به کیفیت. این فرمایش معناش این نیست که ما به مستحبات نپردازیم، نه، مستحبات تا حدی که انسان حالشو داره به نوعی کمک میکنه، همونطور که امام سجاد علیه السلام داشتن نماز میخوندن، عوای شریفشون افتاد و بعد از نماز به اون حضرت پس کردن آقا شما تو نماز عواتون افتاد و هیچی توجهی نکردی. از از همونن وای به حال شما، میدونی من در پیشگاه چه کسی بودم؟ یعنی غرق در نماز بود که توجه به افتاد عبا هم نداشتن. راوی میگه پس وای به حال ما که دیگه نماز. از از همونن که بله این هست، به حال نوع ماها به این نحوه هستیم، منتها فرمودن که این نواقص رو با نوافل شما جبران بکنید. نوافل یعنی اون مستحباتی که داخل نمازه. حالا فقط ما به یک ذکر رکوع و سجده بسنده نکنیم، یک صلوات بر محمد و آل محمد هم بفرستیم، اللهم صل علی محمد، که هم ذکر صلوات هم دعاست و خیلی فضائل زیادی داره. تقریبا اصول پنجگانه تو صلوات آمده، به فرموده مرحوم آیت الله عظمای بهجت، هم اقرار به توحیده، هم اقرار به نبوت است، هم اقرار به عدل است که اعتقاد اهل بیت، هم اقرار به امامت است، هم اقرار به معاد. صلوات یک چنین جامعیتی غیر از حالا فضائل زیادی که هم شب جمعه سفارش زیاد کردن به صلوات، هم روزهای جمعه صلوات بر محمد و آل محمد بفرستیم، اللهم صل علی محمد. در روزهای جمعه صیغه های مختلفی برای صلوات آمده، بعد از ظهر جمعه، بعد از عصر و بعد از ظهر هم صد مرتبه صلوات الله ملائکته و انبیای و رسول و جمیع خلقه علی محمد و آل محمد. ولی قرض این است که ما در داخل نماز میتونیم نماز رو اینطوری پربارش بکنیم، این میشه نافله. نافله این امور مستحب، اذکار و قبل از نماز آمادگی هایی انسان داره، دعاهایی داره، اون میشه نافله. بعد از نماز تعقیبات هست، اونم میشه نافله. نمازهای به هر حال مستحبی. غرضم اینه که فرمایش نورانی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله ناظر به این است که ما فقط به کمیت توجه نکنیم، به کیفیت هم توجه بکنیم. همه این سفارشات اینه که ما همراه با این کمیت کم به کیفیت توجه کنی. نوان چنین ها، ما تو امور مادی هم اینطور هست، یه غذای ساده ای که خیلی قوت نداره زیادیش هم خیلی بهش توجه نمی‌کنی، میریم دنبال یه غذای مقوی ولی اون که کم باشه، چون این غذای انرژی زا که کمه تو رگ و پوست تأثیر میذاره. این هم این چنینه، کیفیت در اعمال مخصوصا در نماز این ریشه میدواند در این ماهیت. لذا در یه فرمایش دیگری فرمودند برای انسان چیزی از نماز نمیماند مگر اون مقداری که انسان توجه به خدا تو نماز داره. اگر خدای نکرده هیچیش با توجه نبود، میگن میزنن تو چهره شخص. حالا میگن یه نفر بعد از نماز تا میخوند و فرار میکرد. گفتن چرا اینطور می؟ گفت من میدرسم برگرده تو سرم بخورم. به هر حال این مطلب اجمالاً هست، اما مقصود اینه که انسان سعی کنه که این چیزی که نزدیک کننده است دور کننده نشه. و معناش نیست که انسان رها کنه، حالا با حواس پرتی یا حواسم پرده نخونم بهتره، نه، ما این شکل ظاهر رو حتما باید داشته باشیم. خود این یه تقیدی میاره، نفس رو به هر حال نمازگزار به نوعی بار میاره، والا همون هم انسان بگه بس رهاش بکنیم، به دیگران هم انسان اینطوری باید ما راهنمایی بکنیم. یه نفر که میبینیم نماز مشکل داری داره میخونه، نگیم آه نخونی بهتره که اونم راه ها بکنه، نه، میگیم آه که شما زحمت میکشی، تقبل الله، پشت شیطان رو به خاک میمالی، بهتر بمال. حالا یه چند لحظه خیلی هم طول نمیکشه، ولی به هر حال هم خودمون رو باید این گونه ما طبق این فرمایشات تربیت بکنیم و هم دیگران رو بهشون توجه بدیم. پس تا اینجا این شرایط قبولی نماز رو به هر حال عرض کردیم که فرمودند، این روایت رو هم عرض بکنیم، کلام رو جمعش بکنیم. رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمود اگر شما نماز بخونید تا جایی که مثل برحال چوب خشک بشید و روزه بگیرید به گونه‌ای که مثل مشک خشکیده، خدا اینها رو جز با ورع نمیپذیره. یعنی این که در حال همتمون دوری از گناهان و دوری از شهوات باشه، که البته بعضی از گناهان تأثیر خاص در عدم قبولی نماز داده. این هم عرض بکنیم، باز رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمود کسی که مرد یا زن مسلمانی رو غیبتش رو بکنه، خدا نماز و روزش رو 40 شبانه روز خلاصه قبول نمی کنه، مگر اینکه اون طرف مقابل از او به هر حال راضی بشه و او رو ببخشه. که معناش اینه که به هر حال انسان باید واقعا توبه بکنه از این معنا. حالا اگر هم دسترسی به اون کسی که غیبتش رو کرده نداشته باشه، اما در صدد حلالیت باشه، اگر براش طلب مغفرت بکنه برای اون شخص و استغفار هم داشته باشه، تا اینکه این خلاصه اثر بر نمازش مترتب بشه. و باز معناش این نیست که اگر این غیبتو کرد دیگه نماز نخونه، نه، چون اگر نماز نخونه دو تا چوب میخوره، یکی این که چرا نماز نخونه، دوم این که غیبت کرده. انشالله خدای متعال به حق اهل بیت عصمت اطهارت ما رو عارف به حق این اولیا و دستوراتشون و عامل به دستوراتشون تا آخر عمر بفرماید. همه زحماتی که این اولیا کشیدند، رنجهایی که متقبل شدند، برای همین بوده که جامعه رو به سوی بندگی خدا و توحید الهی سوق بدند، راهنمایی بکنند که زندگی بندگونه باشه. لذا همواره در برابر اونهایی که طغیان داشتند و مردم رو به طغیان در برابر حق و دین حق سوق می دادند، ایشان قیام می کردند. قیامشون هم خب مختلف بوده دیگه، گاهی این قیام به زندان افتادن منتهی می شد، گاهی به اسارت، دلها رو روانه قافله مظلوم و دردمند امام حسین علیه السلام بکنیم. ما که هرچه به هر حال در ماهیت این قافله فکر کنیم، یه ظاهری رو درک میکنیم، نمیتوانیم به هر حال اون حتی دردهای ظاهری که این اولیا کشیدند، از اون به هر حال تازیانه‌ای که زینب کبرا سلام الله علیها، تازیانه‌ای که حضرت سکینه وقتی این اشقیا به این اطفال سیلی می زدند، دستان این خبیثه ها پر می کرد چهره این اطفال. اینها رو ما درک می کنیم تا چه رسد به اون زخمهای درونی شد. زخم درونی اینها، این شخصیت پاک با چنین آدم کسافت و نجاست مانند شم باید جلمت. همراهی کنه، از منطقش هم کوتاه. در محفل یزید ملعون اون گونه وارد مجلسش بکنه، با تمام وجود امن الارض یبن الطلقا، تو فرزند آزاد شده ها به واسطه جد من هستی، آیا عدالت زن و بچه خودت رو
مجد فرده فرزندان رسول الله رو در بین چشمان نامحرمان